سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنف درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. رسانه های ژاپنی گزارش دادند که یک هیئت طالبان به دعوت یک بنیاد مستقر در توکیو به نام بنیاد نیپون که برای منافع ملی ژاپن فعالیت میکند به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری دیپی جرمنی گزارش داده که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در جمع این هیئت است. خود نظری هم روز شنبه در صفحه ایکس خود در توییتر سابق نوشته بود که برای یک سفر رسمی عازم ژاپن شده است. این نخستین سفر رسمی یک مقام طالبان به ژاپن از زمان به قدرت رسیدن آنها در تابستان 2021 است. هنوز اطلاعات زیادی از آژندای این سفر و بحث‌هایی که در آنجا انجام خواهد شد منتشر نشده است. طالبان پیش از این سفرهای مشابه به دیگر کشورهای منطقه داشتند، اما هنوز هم هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله افراد این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در کاپیسا دو طالب کشته شدند. این جبهه ناوقت یک شنبه شب با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق مدعی شده که این حمله ساعت دو یک شنبه شب در ولسوالی حصه دوم کوهستان کاپیسا صورت گرفته و در آن دو طالب دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان به گونه رسمی واکنشی به این ادعای جبهه مخالفش نداشته است، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. جبهه مقاومت ملی همچنان ادعا کرده که در این حمله به افراد این جبهه و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار گفته است که این درگیری روز یکشنبه زمانی رخ داد که نیروهای یونان در حال حفر خندق برای تقویت پاسگاه‌هایشان بودند. و افسوده است که نیروهای پاکستانی ناگهان به سمت یونان تیراندازی کردند و آنان نیز پاسخ دادند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار گفته است که نیروهای این گروه دو پوسته پاکستان را در آن سوی خط دیورند هدف قرار دادند. اونا وقت نیروز گفته بود که به نیروهای طالبان هیچ تلفات وارد نشده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی بارها با هم درگیر شدند. استرا محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز یک نفر در ولایت بامیان خبر داده است. این محکمه گفته است که افرادی متهم در نیمروز به اتهام سرقت و داشتن روابط نامشروع در استادیوم ورزشی این ولایت شلاق زده شدند. استرا محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن یک تن در ولسوالی یکاولنگ بامیان به اتهام فرار از منزل خبر داده است. استرا محکمه طالبان درباره جنسیت این فرد متهم چیزی نگفته، اما آنها معمولا زنانی را اغلب به دلیل خشونت خانگی یا ازدواج های اجباری از خانه فرار میکنند مجازات میکنند. بر اساس اعلامیه های استرا محکمه طالبان این افراد بین 20 تا 39 دره زده شدند و به 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بارها افراد را در ملای عام شلاق زدند. گروه های حقوق بشری و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به چنین مجازات بدنی در محضر عام پایان دهند. و الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حداکثری بر روسیه از طریق تحریم ها و مسدود کردن دارایی های این کشور شد. این اظهارات در آستانه مذاکرات احتمالی میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین بیان شده است. رئیس جمهور فنلند و دیگر رهبران اروپایی در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در تلاش بودند که نشان دهند اروپا درباره جنگ اوکراین می تواند از حرف به سمت عمل حرکت کند. او برای پایان دادن به جنگ اوکراین سه مرحله را مطرح کرد که شامل پیش از مذاکره آتش بس و مذاکره و گفتگو در مورد صلح بلند مدت، در این حال قرار است فرانسه میزبان نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی جنگ اوکراین باشد. جان نوبل بارو وزیر خارجه فرانسه یکشنبه تاکید کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را برای یک جلسه کاری اضطراری در روز دوشنبه به پاریس دعوت کرده تا درباره اقدامات بعدی اوکراین پس از اعلامیه های هفته گذشته ایالات متحده بحث کنند. مارکوس زودر وزیر اعلی ایالت بایدن جرمنی میگوید که درباره اخراج مهاجران افغان متهم به جرایم به افغانستان باید هر چه زودتر با طالبان گفتگو شود. او در واکنش به زخمی شدن 39 نفر در حمله یک مهاجر افغان این موضوع را بیان کرده است. در میان مجروحان یک دختر 2 ساله و مادرش نیز قرار داشتند که به دلیل شدت جراحت جان باختند. رویا موسوی این موضوع را دنبال کرده.
وزیر اعلای ایالت بایرن، بزرگترین ایالت جرمنی، هشدار می‌دهد که باید پروازهای هفتگی برای فرستادن مهاجران مجرم به افغانستان ترتیب داده شود. مارکوس زودر روز یک شنبه در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی گفت هر هفته باید پروازهای برای اخراج انجام شود. ما در اینجا بیش از 200 مجرم داریم که باید اخراج شوند و باید توسط دولت فدرال تنظیم شود. ما باید با افغانستان مذاکره کنیم. ما نباید به مجرمانی که اخراج می‌شوند 1000 یورو بپردازیم. او افزود که تنها در بایرن 2000 افغان شرایط اخراج را دارند و 200 نفر از آنها متهم به جرایم جدی هستند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که مقامات طالبان از قبل آماده مذاکره برای بازگشت پناهجویان افغان شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که این کشور باید کنسولگری های افغانستان را به دولت طالبان تحویل دهد تا آنها بتوانند بازگشت پناهجویان را تسهیل کنند. روز پنجشنبه گذشته فرهاد نون، پناهجوی 24 ساله افغان، با موتر خود به معترضان اتحادیه کارگری در شهر مونیخ، شهر مرکزی بایرن، راند و دست کم 39 نفر را زخمی کرد. یک کودک 2 ساله و یک مادر 37 ساله روز شنبه در شفاخانه جان باختند. صدر اعظم جرمنی در بازدید از محل حادثه در پیام این حادثه را هولناک خواند و گفت مهاجران مظنون افغان باید ابتدا دوران زندان خود را در آلمان بگذرانند و سپس اخراج شوند. حادثه مجروح شدن 10 نفر توسط یک پناهجوی افغان در مونیخ واکنش افغان‌های مقیم آلمان و نمایندگی‌های دیپلماتیک را نیز برانگیخته است. روز یک شنبه 10 تن از افغان‌ها در هامبورگ گردهمایی را برای ابراز همدردی با قربانیان حادثه مونیخ برگزار کردند. آنها پناهندگان افغان مقیم جرمنی را تشویق کردند تا به قانون اساسی و ارزش‌های آزادی و دموکراسی احترام بگذارند. یکی از اشتراک کنندگان گردهمایی هامبورگ به رادیو آزادی گفت:
ما امروز جمع شدیم که نشان بدیم که افغان‌ها یک فرد و دو فرد که مجرم هستند، نمایندگی از قوم و از ملت ما نمی‌کنند. ما اینجا هستیم که نشان بدیم که ما به خاطر اشتراک ما در این جامعه مثبت باشه، ما در آلمان زندگی آرام داشته باشیم و همچنان اطمینان بدیم به این مردم که ما مردم یعنی پیسفول هستیم.
سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن در بیانیه مشترک حادثه مونیخ را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در اخراج مجرمان اعلام کردند. این حادثه در شرایط رخ داد که قرار است در 23 فوریه انتخابات پارلمانی برگزار شود و بار دیگر بحث در مورد پناهندگان را داغ کرده است. اکثر احزاب راست افراطی خواهان خروج مهاجرین و افزایش فشار بر دولت هستند. بر اساس گزارش ها پس از حادثه مونیخ دولت جرمنی سفر افغان هایی را که ویزا گرفته و آماده رفتن به جرمنی بودند متوقف کرده است. مارکوس زودر نیز در پیام خود تاکید کرد که روند صدور ویزا باید متوقف شود و کنترل دقیق افرادی که وارد آلمان می شوند باید انجام شود. مارکوس زودر از اقدامات و طرز فکر افراطی برخی از پناهجویان در آلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که باید تلاش برای ترویج افرادگرایی و افرادگرایی در رسانه ها و سایت ها خونسا و جلوگیری شود. افغان ها یک جمعیت بزرگ از پناهجویان در آلمان را تشکیل می دهند. بر اساس اطلاعات اداره احصایه آلمان تا پایان سال 2024 حداقل 442 هزار افغان در آنجا زندگی می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
افزایش حملات انفجاری و ناامنی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان نگرانی‌های زیادی را برای باشندگان این مناطق به وجود آورده است. مردم محل می‌گویند که این ناامنی‌ها همراه با بیکاری زندگی روزمره‌شان را به شدت دشوار کرده است. بسیاری از آنان احساس می‌کنند که این وضعیت تهدیدی جدی برای آینده‌شان به شمار می‌رود. بیایند که بیشتر از همکاران بشنویم.
بریاله 37 ساله که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان مرکز ولایت تخار دکانداری میکند، این روزها با دل نگرانی و استراب فراوان دروازه دکانش تا هر صبح برای مشتریان باز میکند. او با چشمان نگران و قلبی پر از ترس میگوید که انفجارها و حملات مسلحانه مداوم نه تنها زندگی روزمره اش را مختل کرده، بلکه آرامش اطمینان را از او و خانواده اش ربوده است. بریاله با دل پر از درد و نگرانی عمیق از وضعیت ناامنی از حکومت طالبان خواستار اقدام فوری و جدی برای تامین امنیت و حفاظت از جان مردم می شود.
هر دقیقه می ترسم مردم که شاید یک انفجار رخ بده، شاید یک نقطه ناامنی برشان رخ بده. به این خاطر تماما سیستم کاروبار مردم مختل است. به خاطر ناامنی ممکن است که من کاروبارم از دست بدم و دیگه کار کردن نتونم. شاید روزی برسه که من نتونم دکان باز بکنم و نتونم معیشت فامیل پیش ببرم.
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود در شهر طالقان هشدار می دهد که اگر انفجارها و ناامنیها ادامه یابد، ممکن است کسب و کارش را از دست می دهد و قادر به تامین لقمه نان برای خانواده اش نباشد.
من یک دکان خرترک دارم و از همین دکان کاروبار میکنم دمیجا و از همین طریق بتونم معیشت فامیل خدا پیش ببرم و برشان یک لقمه نان ببرم. اگر انفجارها و ناامنیها بوده باشد دیگه من نمیتونم کار بکنم و کار کارسیبی خدا از دست میتونم، دیگه نانم در خانه بخاطر خوردن نخواد داشته باشم.
شمار از فعالان اجتماعی بر این باورند که با افزایش ناامنیها در سطح افغانستان فقر و بیکاری مردم تشدید خواهد شد. نورالله نوری فعال اجتماعی با ابراز نگرانی از افزایش انفجارها و حملات مسلحانه در تخار هشدار می‌دهد که عملیات‌های حراس‌افغانی پیامدهای ناگواری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
متاسفانه وضعیت امنیتی بگذشت هر روز خراب می‌شود و هر روزه از مردم مظلوم و غریب ما قربانی می‌گیرد. در صفات شمال بیشتر وضعیت خرابتر است، در بدخشان، تخار، قنداز، بغلان اکثریت انتحار و انفجار در اون منطق می‌شود. بسیار نگران کننده است برای مردم.
خواستم دیدگاه محمد اکبر حقانی سخنگوی پلیس طالبان در تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. حکومت طالبان بارها از تامین امنیت کلی اطمینان داده است، اما شهروندان در ماهای اخیر شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری در کشور بوده اند. تنها در 4 هفته اخیر 3 انفجار در شهر طالقان رخ داد که شدت این رویدادها باشندگان تخار را به شدت نگران کرده است. فعالان مدنی تخار میگویند که چنین رویدادهای خشونت آمیز که در تخار رخ داده در سالهای گذشته در این ولایت بی سابقه بوده است.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن برنامه صنف درسی را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحتمند باشید.
7 سالی که میگم بر شما برای برادر تانگوم از مرده و زندیش، شما کمک هم نمیکنی برام. دیگه من چه قسم زندگی من پیش ببرم؟ خودتان آنه کار میکنی، خدمت میکنی از بر اولادتان، بر خانوادیتان. های من اکسی اثر من چی کنم؟ من چه قسم پیش ببرم زندگی مرا؟ اونا اجازه نمیتن برام. من میگن نی توی کار نکو، تو این همه تو بشین خانه تو اجداس، اولاد اجداس درست از جداس. اولادم نان میخواه، اولادم چبلق میخواه، اولادم بیک مکتب کار داره، اولادم لباس کار داره، اولادم خوردنی کار داره. خانم قسم که نظرتان دواز به خانواده که خودتان است، خانم قسم سر بیادر بیادرزادی تانم باشه. من میخوایم خط اجباری جور کنم، مگر نمیتانم.
صدایی را که شنیدید از بی بی زینب 37 سال است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند. او مادر 5 فرزند است. بی بی زینب 16 سال پیش به تصمیم خانوادهش با پسر نامزد شد که آغشته به مواد مخدر بود. اما بی بی زینب که به رضایت خانوادهش این نامزدی را قبول کرده بود، از چگونگی شخصیت شوهر آیندهش نمی دانست که او معتاد به مواد مخدر است. زینب آرزوهای زیادی در ذهن داشت، تا در آینده یک زندگی پر از خوشی داشته باشد. اما از دیگرگونی روزگار که در انتظارش نشسته بود خبر نداشت.
شوهر ما که به مواد مخدر مبتلا شده بود، پودری بود، ما نمی فهمیدیم سرش. چون که بیگانه بود، از خود نبود، ما نمی فهمیدیم که این پودری است. تریاک می کشید، هزم اولی که خواستگار شد بر ما مرا گرفت.
این موضوع را در برنامه امروزی زن و زندگی به بررسی می گیریم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. شوهر بی بی زینب بیش از 6 سال می شود که مفقود الاثر شده و در این مدت لادرک بودن آن خانواده خسرانش برای وی به دلیل رسم و رواج های ناپسندی که در جامعه افغانی وجود دارد اجازه ازدواج دومی را نمی دهد. اما بی بی زینب می گوید که او نمی تواند بدون همسفر زندگی به فرزندانش رسیدگی کند و ناگزیر است که ازدواج کند.
وظیفهش خوب بود، وظیفه داشت، کار میکرد، در بکرام کار میکرد، در موترا کار میکرد، مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر که کشید بر از ای فهمیدیم، ای را بستر کردیم، 6 دفعه بسترش کردیم، شخص خودم. دیگه کمک کمک بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمیامد در خانه، بالای سر اولادش و خانمش و زندگی زندگی کنه. بعد از یک سال بعد پیدا شد، آمد باز آنها مقسم شیشه بکش که میگفتیم چوری کار میکنی، سر صدا میکرد، لطکوب میکرد، بسیار زیاد وضعیت ما را خراب میکرد. میرفت باز هم شیشه کشیدنش، پودر کشیدنش، بازی را میپالیدیم، پیدایش میکردیم، باز بسترش میکردیم. و چون بالاخره ای کم و کم و کم و کم باز بیخیم خانه و روز زندگی را ترک داد، دیگه طرف خانه نامد. بسیار وضعیت ما خراب بود. هر کاری که بخش میکردیم، مثلا بسترش میکردیم، تدابتش میکردیم، نمیشد بگفت. آنامو پودرش میکشید، تریاکش میکشید، همه چیز میکشید، از هیچ چیز پس نمیدید. این 6 تا اولاد های مسیا کلش بی سر نوشت. 5 سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده ازی بیخی گم شد. 7 سال 8 سال شد که نمی قسم این کدام. 12 سال میشه که اینمی وضعیت اینمی شاورم است. مگر آل بیخی گم شد. آل نه مرده ازی پیدا میشه، نه زنده ازی پیدا میشه. رفتم کابل، رفتم دمی شرایط خراب، دمی وضعیت خراب، که چون که کرای موتر نداشتم. امروی خواهر خود رفتیم، ایرا پالیدیم 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 شفاخانه به شفاخانه. بینمی وضعیت بینمی حالم نتانستیم پیدا کردم. تو گردن پد صبر خدا کردم، خیستم طرف خانه آمدم.
بی بی زینب میگوید از زمانی که عروسی کرده تا اکنون مشکلات زیادی را سپری کرده و حالا دیگر توانایی مبارزه با مشکلات را ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کسی دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود چنین قصه می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی 6 سال 7 سال 8 سالی که اینمی وضعیت سر ما بود، طفلکایم خورده ریزه بودن، من نمی تانستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا هاروسی کنم. من می گفتم نی باش که طفلکایم خورده ریزه است، از پدر ماندن، از مادر هم ببانن. چون که اینیا یک ذرگه کالا دل شدین، حال شرایط هم چون که خراب آمده، زن جوان هستم، دیگه نمیتونم به قسم زندگی ما بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، ما یک زن جوان، ما چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ ما چه قسم زندگی کنم؟ من نمیتوانم که قسم از زندگی ما پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر شش هفت اولادایم. باش کنگک ها چون خورد ریزه هستن یا چی کنن؟ اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم میکار قبول ندارن. میگن نه تو این همه قسم باش، خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیای خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجور میکنم، من خط اجباری میگرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت. چون زن جوان هستم، اولادم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان ماند، تحصیلشان ماند، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه از اولی قف دست خودم کار میکنم، چون تربیه زیاره ما گرفته نمیتونم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای شش تا اولاد بار دوشم، یک کا مکتب کار دارن، یک کا تحصیل کار دارن، من نمیتونم قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید امو زنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق امو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این رای حلش از امین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابن عباس رضی الله عنه ما این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه، باید که تا 4 سال صبر بکنه، تا 4 سال جستجوش باشه، شوهر خدایانه پیدا کنه. و ابن عباس رضی الله عنه همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار کنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال تذرب پایه داده جستجوش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ الله در این مورد بیشتر میگوید.
در شب معراج که پیامبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، ما دیدیم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت هم طور داخل شدند. ما پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت این زنایی هست که شوهرشون وفات کرده و این دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیت کردن. این آن زنان است. دیگه بهتر است خود که صبر کنه. اگر بعدم شوهر میکنه، باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
بی بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندن و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار میکردم و خوب بود، یک مؤسسه من مجبور شدم، من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم. مگر او پیسه چیز برای من نمیشد، پیسه ناچیزی بود، 4000 بود، 3000 بود، تو کرای خانه دادن داشتم، بلا برق دادن داشتم، بلا او دادن داشتم. دیگه چون که اینال شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن، دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد، طفلایم کلش از مکتب آمدن. امروز برات قسم میکنم میگم که باران است، زمستان آمد، دینه بخیر، اولادای ما از مکتب آمدن، کلشان خنک میخوردن. مادر جمپرای ما را بتی که ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرای تان در 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی، کلش خنک گرفته بود. امرای چبلق چبلق در پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه، در پایشان مکتب میرن، میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است، دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست. مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده، حالا وضعیت افغانستان خراب شده، حالا کار نیست، چیز نیست. هر کی به فامیل از به خانوادگیش و خیش قوم خودش کمک میکنه، به ما کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینه میال 6 ماه کرای خانه مانده 2000 10000 پا میشه، 10000 پا کرای خانه سرم چپه شده. ما ایره از کجا کنم بتون؟
بی بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچپایلوری میده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف میده برام پیدا شده، اینم یال نقصای دوایم در دسکول و ماندگی است، نقصایش بسیار قیمتی است. من نمیتونم، توان رو ندارم ما برام بخرم. اونم ماینه را میگیریم، ماینه میکنیم، پیش دکتر میریم. مثلا من نمیتونم که نقصای دوایم ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن، طرف از یک میبینیم باز خودم گریه میکنم، میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنیش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون که حالای نزمستان هم آمد، سیار آوا سرد شده، این خانک میخورن تفلکایم. مال کار کردم نمیتانم، حال بسیار تکلیف حساب برم پیدا شده. 6 تا 7 اولاد، در 6 سال، 7 سال، هتو ما شدیم که بیخی دیگه، هتو میشم یکان دفک میگم، دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم؟ قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخوره.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درههای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها به سر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می سازد. اما این زنان و دختران به جز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی‌توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسری عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجهش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه ها کار می کردند می گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند. خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی چنین می گوید.
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان را بلند نمی کنین، میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری می کنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمی کنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم می گیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرن با مشکلات مبارزه می کنن. اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستند خودکشی کنن، که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسرش برشی اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا هم اگه شوهر دیگه می گیره باید از نزدیکای خانواده خسرش بگیره. بر زنایی اجازه را نمی تن و وقت تصمیم گیری را نمی تن، که واقعا یک موضوع دردآور است. مگم در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند؟ مگم این مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ در حقشان انجام میتن؟
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفته. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ که طبعا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته موندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام، و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی همیت میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن. و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت میبینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما همیارش نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند به اساس فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالتها وضعیت کیمیاوی را تشریح می کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است، و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه به 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش پیدا میکنیم. ما زمانی که زیت رو از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگری معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52 تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده KLMNOPQ و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون‌هایشان است. نیلز بور به خاطر دریافت تعداد الکترون‌های مدارهای اصلی فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون‌های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدیم که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیا صنف نهم موضوع روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی روابط اشتراکی موجود می باشد، بخاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشد. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار زائل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد می کند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل می شود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز می تواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سه‌گانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سه‌گانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن می تواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.